چند سلام عرض میکنم و سپر اکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه حکومت جدید پاکستان گفته که آماده هر گونه همکاری با افغانستان است. شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم اخیر مجلس در مورد تجدید نظر در پیمان امنیتی با امریکا را خلاف قانون می دانند و شمار قربانیان طوفان فلورنس در امریکا به 11 تن رسیده است. هفته نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در این نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 25 سنبله سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 سپتامبر سال 2016 میلادی. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرها این ساعت. سرخطها در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته شد. حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل نوش گروشی طالبان را کشته است و ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخدهی با یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مشروع خبرها در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است. عمر زواق سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در نزدیکی شفاخانه دولتی بست رخ داد. آقای زواق افزود که ماین در یک موتر چسبانده شده بود. این رویداد ساعت 7:30 شام در مربوطات حوزه امنیتی اول رخ داد. ماین در موتر شخصی یک پلیس چسبانده شده بود. هنوز مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفته است. مقام‌های محلی می‌گویند در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل 9 شورشی طالبان کشته شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حمله روز شنبه 24 سنبله یک موتر حامل طالبان نشانه گرفته شد. با گفته آقای سیال در میان کشته شده‌ها شمار از فرماندهان مهم طالبان هم بودند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. پلیس اتریش میگوید 6 مرد پس از آن از زخم‌های شدید بستری شدند که دوشک و لوازم تخت خواب یک اتاق اخراج پناهجویان را آتش زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که پلیس ویانا دیروز 15 سپتامبر گفت که 5 تن از این افراد شهروندان افغانستان و یکی دیگرشان ایرانی است. بر اساس گزارش آنها از اخراجشان در آینده نزدیک اندوهگین بودند و نامه مشترک خداحافظی را نیز در اتاق گذاشتند. پلیس گفته است که این 6 نفر تلاش کردند دروازه اتاق را ببندند که در نتیجه آن نزدیک به 70 مامور اطفائیه وارد عمل شدند و آتش سوزی را ناوقت روز جمعه خاموش کردند. پلیس گفته این مردان که بین 18 تا 31 سال عمر دارند اکنون در بخش مراقبت عاجل به سر می برند. 14 تن دیگر به شمول 3 پلیس به خاطر تنفس دود در محل زیر معالجه قرار دارند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخدهی سریع با یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مقام‌های ایرانی گفتند که فعالان کردی به سفارت ایران در پاریس حمله کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 15 سپتامبر تایید کرد که حمله یک روز پیش رخ داد و تعداد هم دستگیر شدند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از قاسمی گزارش داد که حکومت فرانسه باید همه اقدامهای لازم را برای حفاظت از کارمندان سفارت ایران در پاریس روی دست گیرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش می‌دهد که حدود 15 تن از فعالان کرد بیرق ایران را در برابر سفارت آتش زدند و برخی از شیشه‌های کلکین را با سنگ شکستند. سپاه پاسداران انقلاب ایران هفته گذشته چند راکت را بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در شمال عراق پرتاب کرد. این حزب مخالف مسلح برای استقلال بیشتر کردهای ایران جنگ می‌کند. با گزارش رسانه‌های ایران در این حملات 11 تن کشته شدند. مقام ها میگویند یک افسر اداره گمرک ها و حفاظت از مرزهای ایالات متحده در تکساس به اتهام کشتن 4 زن و ربودن زن پنجمی دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارتین کویلر، یک مقام پلیس، در یک نشست خبری دیروز گفت که خوان دیوید اورتس اوایل صبح روز شنبه دستگیر شد. اسیدرو آلانیز، وکیل منطقه ویب کانتی، نیز در نشست خبری گفته که تحقیقات مشخص شدن انگیزه این رویداد ادامه دارد. اما آلانیز اورتیز را یک قاتل زنجیره‌ای خوانده و گفته که همه زنان دخیل در این رویداد با عنوان روسپی کار می‌کردند. در نتیجه طوفان فلورنس یک تن دیگر در ایالت کارولینای جنوبی جان داده است. اکنون میزان تلفات طوفان به 11 تن رسیده. بر بنیاد گزارش اداره هواشناسی آمریکا، در بخش‌های بزرگ از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اوایل روز شنبه سیلاب هم سرازیر شد. در این مناطق باران‌های سنگین و سیلاب صدها هزار نفر را تهدید می‌کند. به گزارش رسانه‌های محلی، نزدیک به 1 میلیون نفر در اردوی ایالت در بی‌برقی به سر می‌برند. هشدار طوفان برای بخش‌های از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی هنوز پابرجاست. و پارلمان عراق محمد البوسی نماینده سونی را به عنوان رئیس جدید پارلمان برگزیده است. این یک گام مهم برای ایجاد حکومت جدید در عراق خوانده شده است. قرار بود پارلمان عراق در 3 سپتامبر رئیس و 2 معاون را انتخاب کند، اما اعضای پارلمان نتوانستند معلوم کنند که کدام گروه مخالف بسیاری از کرسی‌ها را از آن خود کرده است. با انتخاب شدن البوسی، طبق قانون اساسی عراق اکنون مرحله 90 روزه که برای ساختن حکومت در نظر گرفته شده آغاز شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه با این مطالب با شما خواهیم بود. مقام های افغان میگویند حکومت جدید پاکستان گفته که آماده همکاری با افغانستان است.
حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند.
شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم اخیر مجلس در مورد تجدید نظر در پیمان امنیتی با امریکا را خلاف قانون می دانند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان سپردن قراردادهای استخراج معادن در مناطق ناامن را رد می کند. شمار قربانیان طوفان فلورنس در امریکا به 11 تن رسیده است. در این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آموختن سواد برای برخی ها در افغانستان تا چه حد رویا بوده می تواند؟
خودم سواد می داشتم، مال کلان آدم می بودم، وکیل می بودم، خدا وزیر می بودم، خب کارگر هستم و نخط یاد ندارم.
این بانو در رنگ های زندگی بیشتر به شما خواهد گفت. از هر یکتون دعوت می کنم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی همراه ما باشید. مقام های افغان میگویند حکومت جدید پاکستان گفته که آماده همکاری با افغانستان است. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در سفر یک روزش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدن کرد. این در حال است که واشنگتن اسلام آباد را متهم کرده که در شکست دادن گروه های جنگجو از جمله شبکه حقانی و طالبان افغان به اندازه کافی اقدام نکرده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرائیه گفته حکومت جدید پاکستان آماده همکاری با افغانستان است. در خبرنامه این ریاست آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیروز شنبه با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در قصر سپیدار در کابل دیدار کرد. در بخش از خبرنامه آمده که آقای قریشی در جریان سفر یک روزش به کابل گفت با وجود چالش ها و دشواری های موجود در روابط میان دو کشور، اسلام آباد آماده است در همکاری با افغانستان برای بهبود وضعیت کوشش کند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز شنبه در صحبت با خبرگزاری از سوشل پرس گفت که حکومت جدید پاکستان ظاهراً مشتاق همکاری با افغانستان است.
حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند و ما هم امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان در به گفتگوی کلام باز بکند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم با آقای قریشی در کابل دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که دو طرف عمدتاً در مورد مسائل امنیتی، صلح و ثبات در منطقه و نیز مبارزه با تروریسم بحث کردند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه انگلیسی زبان The News گزارش دادند که وزیر خارجه پاکستان سفرش را به کابل بسیار سودمند توصیف کرده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد روز شنبه در گفتگو با رادیو مشال گفت که از حکومت جدید پاکستان همان انتظارات را دارند که از حکومت گذشته این کشور داشتند.
او
میگوید احترام متقابل باید میان دو کشور ایجاد شود، باید باعث صلح و ثبات یکدیگر و خوشی و رفاه یکدیگر شویم، باید سبب نزدیکی دو کشور و مردمان دو کشور شویم، نه آن که سبب بربادی و جنگ شویم. افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب عوامی نشنال پاکستان است. او به روز شنبه برای رادیو آزادی گفت هرچند دید و دیدها میان مقامهای ارشد افغانستان و پاکستان خوب است، ولی به باور او چیز جدید به چشم نمی خورد.
فکرم حکومت ملکی پاکستان تا اندازه نیرومند هست که به طور خود تصمیم گرفته می تانه. ما فکر نمی کنم که اون مرحله در پاکستان ما به اون مرحله رسیده ایم.
مقام های ایالات متحده پاکستان را متهم کردند که برای کمک و شکست دادن گروه های جنگجوی مانند شبکه حقانی و طالبان افغان به اندازه کافی تلاش نکرده است. آنان مدعی‌اند که این گروه های جنگجوی در پاکستان نزدیک مرز افغانستان لانه های امن گزیدند. به اساس گزارش ها مقام های استخباراتی ایالات متحده می گویند که اداره استخبارات پاکستان و دیگر نهادهای نظامی این کشور حتی در بخش تنبیل و تسلیح طالبان کمک کردند، هم به دلایل ایدئولوژیک و هم برای مقابله با نفوذ رو به افزایش هند در افغانستان. اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم روز چهارشنبه گذشته مجلس را خلاف قانون می دانند. به گفته آنها ولسی جرگه هفته گذشته در حالی که نصاب کافی نداشت روی تجدید پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا رایگیری آن را تصویب کرد. وکیلان می گویند بس روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا فراتر از صلاحیت های ولسی جرگه است. اما کارشناسان می گویند اگر برخورد سطحی روی این موضوع مهم شده باشد، نمایندگان مردم مطابق قانون می توانند بار دیگر روی این سند بحث کنند. نورالله شایان جزئیات می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند در جلسه عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته این جرگه روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا بحث شد و تصویب تجدید نظر این قرارداد خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخل این جرگه است. اعضای این جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفتند روز چهارشنبه هفته گذشته نصاب مجلس تکمیل نبود و با نصاب ناقص اتخاذ تصمیم به معنای پاشیدن خاک در چشم مردم و شکستاندن قانون است. مجیب رحمان سمکنه یک عضو ولسی جرگه چنین گفت: این موضوع در لوی جرگه مطرح و تصویب شده است. بحث روی موضوعات تصویب شده لوی جرگه غیر قانونی است و رای گیری که صورت گرفتن نصاب تکمیل نبود از همین رو برای ما قابل قبول نیست. ریاست جلسه ممیر چهارشنبه هفته گذشته را همایون معاون اول این جرگه به دوش داشت. پس از بحث و رای گیری آقای همایون گفت این سند امنیتی هیچ سود به افغانستان نداشته و هر روز کشور شاهد تلفات بوده است. به گفته وی یک بخش از وکلا خواستار تجدید این سند امنیتی اند. روز چهارشنبه گفته شده بود که نصاب 150 تن است، اما روز شنبه ذکریا ذکریا و جعفر مهدوی دو تن از اعضای ولسی جرگه گفتند در آن روز نصاب جرگه 150 تن نبوده، حاضری اتخاذ نشده و آرای موافق و مخالف و شکل واقعی حساب نشده است. آنان گفتند که با نصاب ناقص تصویب یک موضوع مهم غیر قانونی است. برخی از اعضای سیاسی نیز گفتند که امریکا ماده های زیادی این سند را عملی نکرده، اما حکومت افغانستان این سند را به نفع افغانستان می داند. سند امنیتی میان افغانستان و امریکاست از سوی لوی جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. شمار از حقوقدانان می گویند با این گونه موضوعات مهم باید مطابق قوانین نافذه کشور برخورد دقیق شود. اجمل هودمن رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت: البته از نظر وکلا برخورد سطحی با این گونه موضوع مهم مناسب نبوده، بس این است که در همان روز نصاب تکمیل نبود و فیصله که شده حیثیت قانونی ندارد. این یک مسئله عادی و طبیعی است که درباره یک مصوبه قبلی بار دیگر تجدید شود، زیرا مشکل حقوقی ندارد. از هفته گذشته به این سو درباره تجدید سند امنیتی افغانستان امریکا بحث‌ها صورت می‌گیرد. در چند روز گذشته شمار از چهره‌های سیاسی و احزاب نیز این موضوع را نقد کردند. برخی از آگاهان می‌گویند اگر بالای این سند تجدید نظر می‌شود، بیشترین نفع آن را امریکا خواهد برد، زیرا به گفته آنان واشنگتن بر اساس همین قرارداد نیروهای امنیتی را تمویل می‌کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد طوفان مرگبار فلورنس در امریکا هم برایتان خواهیم گفت و گزارش داریم در مورد اظهارات وزارت معادن و پترولیم افغانستان که استخراج معادن در مناطق ناامن را با قرارداد رد میکند. حالا نگاهی داریم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در صفحه اینترنت خود مطلب را به نوشته پاتریک آگاسمن، محقق این سازمان در مورد افغانستان نشر کرده است. این مطلب تحت عنوان غیر نظامیان افغانستان بازنده جنگ در این کشورند به نشر رسیده. Human Rights Watch نوشته است که در جنگ افغانستان سوال عمده این نیست که برنده جنگ کی خواهد بود، بلکه سوالی که مطرح می شود این است که بازنده این جنگ کیست؟ پاتریک آگاسمن، نویسنده این مطلب، در ادامه به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 1692 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3400 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس مطلب نگاشته شده از سوی محقق سازمان دیدبان حقوق بشر، عملات انتحاری و بمی از سوی مخالفین مسلح دولت یکی از عوامل عمده کشته و زخمی شدن افراد ملکی می باشد. پاتریک آگاسمن در ادامه همچنان شمار قربانیان را نیز ذکر کرده که در نتیجه عملیات نظامیان افغان جانهایشان را از دست داده و یا هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 350 غیر نظامی در عملیات نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر در مطلبش نوشته است که حکومت افغانستان در جلوگیری از خشونت و آزار و اذیت زنها در این کشور نیز کوتاه آمده است و پیشرفت‌هایی که در عرصه زنها، تعلیم و رسانه‌ها صورت گرفته در حال از بین رفتنند. روزنامه واشنگتن پست مطلب را از جاوید احمد، یک نویسنده افغان، تحت عنوان من هنوز از حضور ایالات متحده در افغانستان حمایت می کنم، اما اکنون وقت آن است که برای صلح در کشور خود مبارزه کنم نوشته است. جاوید احمد با واشنگتن پست نوشته که از حضور امریکا در افغانستان 17 سال می گذرد و در این 17 سال چیزهای زیاده در این کشور تغییر کرده و یا هم تغییر نکرده است. نویسنده در مطلبش نوشته که افغانستان امروز یک رئیس جمهور منتخب، پارلمان، اردوی قوی، مکاتب، پنتونها، نظام عدلی و قضایی، جاده ها، میدان های هوایی، رسانه های پر رونق و دسترسی به موبایل اینترنت دارد. در مطلب واشنگتن پست آمده که میلیون ها دانش آموز جوان از جمله زنان و دختران به گونه منظم به مکتب و پنتون ها می روند، زنان افغان دسترسی به مراکز صحی دارند و مرگ میر نوزادان و مادران به گونه چشمگیر کاهش یافته است. به باور نویسنده واشنگتن پست، این همه مثال های مثبت اند که از سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان تغییر کرده. اما به گفته این نویسنده چیزی که تغییر نکرده جنگ و خشونت در افغانستان است. هنوز هم عملات صورت میگیرند و هنوز هم غیر نظامیان قربانی میدهند. جاوید احمد نویسنده این مطلب در واشنگتن پست نوشته، با آنکه بسیاری از تهدیداتی که قبل از 11 سپتامبر 2001 افغانستان با آن روبرو بود اکنون افزایش یافته، اما با آن هم افغانها از حضور آمریکا در افغانستان حمایت میکنند و واشنگتن نباید اجازه دهد که دستاوردهای 17 ساله این کشور در افغانستان از بین بروند، بلکه باید در اجرای استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا و افغانستان تلاش‌های بیشتر به خرج دهد.
ساعت 7:50 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان سپردن قراردادهای استخراج معادن در مناطق ناامن را رد میکند و میگوید قراردادها در مناطقی که از آن نظارت شده میتواند عقد میشود. سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سیستم ها برای مدیریت بهتر معادن به وجود آمده و تلاش میشود تا از استخراج خودسرانه معادن افغانستان جلوگیری شود. دیدبان شفافیت افغانستان به تازگی گفت که حکومت توانایی مدیریت معادن بزرگ را ندارد و از برخ معادن بهره گیری غیر قانونی صورت میگیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که هیچ قراردادی برای استخراج معادن در مناطق ناامن صورت نگرفته، اما میپذیرد که استخراج غیرقانونی معادن هنوز نیز یکی از دغدغه‌های عمده در این کشور است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت میگوید که در برخی مناطق ناامن افغانستان کندنکاری خودسرانه معادن صورت میگیرد و این با گفته وی از چالش‌هایی است که از چندین سال ادامه دارد. آقای مطفی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سیستم‌ها برای مدیریت بهتر معادن ایجاد شده و تلاش می‌شود تا از معادن با شفافیت کامل استفاده صورت گیرد.
ساحاتی که ما قرارداد میدیم در اون ساحات امنیت است و در اون ساحات ما نظارت اجتماعی داریم، در اون ساحات ما میتونیم محافظت بکنیم منابع را و از او استفاده بکنیم. هیچ وقت قرارداد داده نمیشه در اون ساحی که ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه. خب استخراج غیر قانونی یک معذری هست، عمدتاً در کدام ساحات میشه؟ ساحاتی که مخالفین مسلح باشه، یک تعداد زورمندان و یک تعداد که مردم محل در استخراج غیر قانونی دخیل هستند.
دیدبان شفافیت افغانستان به تازگی گفته که حکومت توانایی مدیریت پروژه های بزرگ معادن را ندارد و در مناطق ناامن زورمندان محلی از آن به گونه غیرقانونی بهره‌گیری می کنند. این نهاد گفته که قرارداد استخراج معدن مس شیدا به یک شرکت نامعلوم و قرارداد استخراج معدن طلا در بدخشان نیز به گونه غیرقانونی به یکی از وزرای پیشین سپرده می شود. یک مقام دیدبان شفافیت گفته که این معادن بزرگ در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح موقعیت دارد. اما وزارت معادن و پترولیم میگوید که داوطلبی و قراردادهای معادن بر اساس مسائل قانونی و حقوقی، مالکیت طرفهای بهره‌گیر، شفافیت و حسابدهی، موارد تکنیکی و دیدگاه استراتژیک صورت میگیرد. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که ناامنی ها در افغانستان از چالش های عمده در برابر استخراج معادن بوده و حکومت باید این موضوع را در نظر بگیرد. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان در این باره به رادیو آزادی گفت:
به نظر من حالت کنونی افغانستان وضع امنیتی کشور بهتر نیست. به فکر من اگر ما امنیت معدن خود را گرفته نمیتانیم و از سود برده نمیتانیم، بهتر است که او را به قرارداد ندهیم. با حکومت بکار است به نظر ما اول باید امنیت نسبی با وجود بیاید تا بتانیم ما به شکلی که ضرورت است و به شکلی که بکار است استفاده کند.
از سوی هم انجینیر منورشاه بهادوری معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگوید که استخراج غیر قانونی معادن در بخش‌های مختلف افغانستان از سوی زورمندان ادامه دارد. با گفته وی مدیریت و بهره‌گیری درست از معادن بهترین گزینه برای تقویت اقتصاد این کشور بوده و حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی و حتمی داشته باشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 7:54 به وقت کابل و 11:24 شب به وقت کارولینای شمالی، جایی که طوفان فلورنس صدها هزار تن را شدیداً تهدید می‌کند. با کشته شدن یک نفر دیگر شمار تلفات به 11 تن رسیده. در این حال والی کارولینای شمالی با توجه به باران‌های سنگین هشدار داده که بسیاری از این مناطق این ایالت امریکا با تهدید آبخیزی روبروست. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
بر بنیاد گزارش ادارای هواشناسی، در بخش‌های بزرگ از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اوایل روز شنبه سیلاب سرازیر شد. روی کوپر، والی کارولینای شمالی، روز شنبه این گونه هشدار داد:
We face walls of water at our coast.
او میگوید ما با دیوارهای آب در سواحل، امتداد دریاها و سراسر زمینهای زراعتی در شهرها و در شهرکهای خود روبرو هستیم. اکنون شمار زیادی از مردم در مقایسه با زمانی که طوفان دور از سواحل بود با تهدید جدی در آینده نزدیک روبرو هستند. با گزارش رسانه‌های محلی، نزدیک 1 میلیون نفر در هر دو ایالت آمریکا بی‌برق هستند و باران‌های سنگین و سیلاب صدها هزار نفر را تهدید می‌کنند. مقام‌ها روز شنبه گفتند که ممکن است طوفان 2.5 میلیون نفر را از روشنایی برق بی‌بهره سازد. تا کنون چندین تن کشته شدند، به شمول یک مادر و کودک 8 ماهه‌اش که روز جمعه یک درخت بزرگ سر خانه اشان افتاد. بر اساس گزارش، یک مرد 78 ساله را که میخواست جنریتور را روشن کند در باران برق گرفت و جان داد. یک زن 61 ساله در کارولینای جنوبی هنگام کشته شد که موترش به یک درخت خورد. با وصفان که به گزارش خبرگزاری رویترز از قوت فلورنس به روز جمعه 14 سپتامبر کاسته شد، اما هنوز هم هشدار طوفان برای بخش‌های از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی پا بر جاست.
سرخط خبرها: در نتیجه یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است. مقام‌های محلی میگویند در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل 9 شورشی طالبان کشته شدند. پلیس اتریش تایید میکند که 5